جزئیات موضوع را از همکارم ستار فروخ مشنوین.
ارقام ارائه شده از سوی حکومت تایوان نشان می‌دهد که 85 نفر به دنبال زلزله دیشب ناپدید شدند. کارکنان بخش نجات به محلی که ساختمان‌ها در اثر زلزله فرو ریختند شتافتند و عملیات جستجو و نجات ادامه دارد. این زلزله نیرومند در حدود 22 کیلومتری شمال شرق هوآلین در ساحل شرقی تایوان رخ داده است. با اساس گزارش خبرگزاری رویترز گمان می رود که بسیاری از افراد ناپدید شده در داخل ساختمان ها گیر مانده باشند. برخی از ساختمان ها در پی زلزله کج شده و خمیدند. دو تن در داخل یک هتل که شدیداً خسارمند شده است گیر مانده بودند. شهروندان جمهوری چک، ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی شامل زخمیانند. در شهر هوآلین حدود 100 هزار نفر زندگی می کنند. در یک ویدیوی رویترز دیده می شود که درز های بزرگ در سرک به وجود آمده و پلیس و اداره خدمات اضطراری تلاش می کنند تا مردم آشفته و سراسیمه در جاده ها را یاری رسانند. دفتر تسای انگوین رئیس جمهور تایوان گفته است خانم انگوین از کابینه حکومت تایوان و وزارت‌های مربوطه خواسته است که میکانیزم رسیدگی به آفات طبیعی را روی دست گرفته و به طور عاجل اقدام به کمک رسانی کنند. جزیره خودمختار تایوان که چین آن را بخشی از قلمروش میپندارد در یک منطقه زلزله خیز واقع است. در نتیجه زلزله در سال 2016 میلادی در تایوان اضافه 100 تن و در سال 1999 بیش از 2000 نفر جان داده بودند. در سال 1999 میلادی زلزله به مقیاس 7.6 درجه ریشتر تایوان را تکان داده بود.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. امید است که از گزند روزگار در امان باشید. باز هم با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری با شما هستم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در برنامه کنونی در مورد حق تعلیم و تربیت صحبت می شود و مهمان ما باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیت دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب خوش آمدید. می شود در آغاز در مورد حق تعلیم و تربیت صحبت کنین.
خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم سلام عرض میکنیم. حق آموزش یک از حقوق بشری و حق مهمی اطفال و کودکان هست که حق زیر مجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هست و هر طفل، هر کودک حق داره که از آموزش و پرورش سالم بهره مند شود و مستفید شود. به مخاطر هم هست که مطابق شاخص هایی که توسط بانک جهانی ارائه شده، آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت یکی از معیارهای بسیار مهم توسعه پایدار هستند. یعنی یک جامعه، یک کشور زمانی به توسعه پایدار میرسه که در اونجا آموزش با کیفیت و تعلیم و تربیت با کیفیت به وجود بیاید، موجود باشه و اطفال و کودکان از او جامعه و شهروندان از او جامعه بتونه از به او دسترسی داشته باشند. و این آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت کودکان و از اهمیت بسیار ویژه و خاصی برخوردار هست و یک از حقوق بنیادین بشری انسان ها و شهروندان و کودکان می باشد. به خاطر از اینکه در کشورهای دیگه، کشورهای جهان اول، کشورهای توسعه یافته روی از بسیار به اصطلاح توجه میکنن. مثلا در کشور انگلستان ما اگر مثال بزنیم، یک هفته را به نام هفته یادگیری بزرگسالان و نامگذاری کردن. دلیل از اینه که کسایی که از طریق آموزش و پرورش، از طریق تعلیم و تربیت توانستند زندگی خود را بهبود ببخشند و یک زندگی بهتر و مرفه برسند، این هفته را به این خاطر جشن میگیرند. پس بنابراین نتیجه این میشه که میان آموزش و پرورش، میان تعلیم و تربیت و درآمد و اشتغال یک ارتباط تنگاتنگ، ارتباط بسیار مستقیم وجود دارد. به میزانی که در یک جامعه آموزش با کیفیت باشه، به میزانی که در یک جامعه اطفال و کودکان و شهروندان از جامعه بتن از یک آموزش با کیفیت و معیاری برخوردار باشه، به اون میزان سطح درآمدش، سطح اشتغالش به مراتب بالاتر هست نسبت به جامعه ای که در اونجا سطح آموزش بسیار پایین و بی کیفیت هست.
خب آموزگار صاحب، فعلا چگونه میبینین وضعیت تعلیم و تربیت در افغانستان؟
با وجودی که خوشبینی های در زمینه تعلیم و تربیت در افغانستان وجود داره، ولی متاسفانه اکثرا نگرانی های هم در زمینه تعلیم و تربیت و دسترسی کودکان به حق آموزش در افغانستان وجود دارند. مثلا اگر ما سال 2015 را به این طرف در نظر بگیریم، میبینیم که در سال 2015 8 میلیون طفل مطابق آمارهایی که توسط نهادهای مختلف تحقیق شده، 8 میلیون طفل شامل مکتب بوده و این که 39% از این 8 میلیون دختران تشکیل میداده و بعد از اون در سال 2016 که یک سال بعدش میشه این رقم به 6 میلیون میرسه، یعنی کمتر میشه که نسبت به خاطر عوامل مختلفی که وجود داشته به 6 میلیون میرسه، یعنی یک سطح کاهش را نشان میده. و بعد در سال 2017 تعداد از این دانش آموزان به 9.3 میلیون میرسه که در واقع بازم 39% دختران تشکیل میده و یک رقمی بالایی را ما میتونیم بگیم که نشان میده که یعنی میزان دانش آموزان و کودکانی که به مکتب و تعلیم و تربیت دسترسی دارن و به مکتب میروند اینا بیشتر شدن. به اون لحاظ از سال 2015 تا سال 2017 که ما اگر در نظر بگیریم یک حالت نوسانی را داشته که بلند بوده در سال 2015، بعد کاهش یافته، بعد در سال 2017 دوباره بالا رفته. پس بنابراین با توجه به این که خوشبینی های وجود داره، یعنی برای تعداد زیادی از مکاتب تعمیر ساخته شده، تعداد زیادی از اطفال امروز به مکتب میرن.
بله، خب میشه از عوامل عمده که امی تعداد اطفال که شما قبلا ذکر کردین از تحصیل باز ماندن چی بوده؟
یک تحقیق را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این اواخر انجام داده که بیشتر مربوط به سالهای 1994 و 1394 و 1395 میشه. از 1394 تا 1395 تحقیق انجام شده و این تحقیق نشان میده که 38% اطفال تا کنون به مکتب نمیرن، یعنی به مکتب یا دسترسی ندارن یا به اساس یک سلسله عوامل مختلف اینا به مکتب نمیروند. در این تحقیق با 5700 نفر مصاحبه شده و در 28 ولایت این تحقیق انجام شده، یعنی 5700 طفل که با ایش مصاحبه انجام شده و از این جمع 58% از این را دخترها تشکیل میده و 42%ش را پسرها تشکیل میده. پس بنابراین امور رقمی که ما پیشتر خدمت شما عرض کردیم، با توجه به یک خوشبینی های هم وجود داره ولی یک نگرانی کلان هست که 38% اطفال تانوز دسترسی به مکتب ندارن، یا ممکنه ناامنی موجود باشه، یا ممکن هست به اساس یک سلسله حاکمیت یک سلسله فرهنگ های ناپسند و عرف و عنانات ناپسند اینا از مکتب باز داشته میشه که بیشترین قربانی را در زمینه دانش آموزان دختر به اصطلاح متحمل میشن.
خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های گرامی، برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق تعلیم و تربیت در افغانستان است که با آقای باز محمد آموزگار، عمر تعلیم و تربیت دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. خب آموزگار صاحب، قسمی که شما پیشتر در صحبتهایتان گفتین که تعداد زیادی از اطفال در بعضی نقاط افغانستان به خصوص مناطق دورافتاده از تعلیم باز ماندن، میشه بگوین که این کار چی تأثیراتی در زندگی آینده ای اطفال و به خصوص در جامعه چی تأثیرات منفی گذاشته میتونه؟
بدون شک امون رقم که ما عرض کردیم که خشونت و ناهنجاری هایی که در درون جامعه وجود داره با میزان تعلیم و تربیت با کیفیت و با میزان به اصطلاح سطح آگاهی افراد و شهروندان و خانواده ها و اطفال ارتباط مستقیم دارند. به او خاطر ما گفته میتونیم که نرفتن اطفال به مکاتب یا به مکتب یا عدم دسترسی اطفال به تحصیل و تعلیم و تربیت ارتباط مستقیم با خشونت علیه اطفال هم دارند. به خاطر از اینکه تحقیقات نشان میده که تعداد اطفالی که از مکتب محروم شدن، از تعلیم و تحصیل محروم شدن، بیشتر مورد خشونت قرار می گیرن و این کسا در فردا زمانی که به اصطلاح نقش والدین در درون جامعه در درون خانواده بازی می کنن، اینا زمینه های یا ظرفیت خشونت پروری را در درون از خانواده در درون از جامعه بیشتر دارا هستن، یعنی میتونن خشونت بکنن، این ظرفیت وجود داره. مطابق گزارشی که بازم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ارائه کردن، اینا از 38% اطفالی که با ایش مصاحبه صورت گرفته، 38% اینا میگه که خانه محل خشونت هسته، یعنی اطفال از طریق والدین توسط برادر یا خواهر خود مورد خشونت قرار گرفتن. و این دلیلش است که والدینی که در درون خانواده علیه اطفال خشونت میکنن، اطفال لد و کوب میکنن، اطفال به اصطلاح لحاظ روانی اونا مورد آزار اذیت قرار میتن، دلیلش اینه که اونا دیروز از تعلیم و تربیت محروم بودن و تحصیل نکردن. 13% از این اطفال، همین 5700 نفری که باهاش مصاحبه صورت گرفته، اینا میگه که 13%ش میگه مکتب محلی برای خشونت علیه اطفال هست. و این دلیلش است که معلمین و سایر شاگردانی که از لحاظ سنی در سطح بالاتر قرار دارن علیه اطفال اینا خشونت میکنن. و بازم این ارتباط مستقیم بازم به ما میزان تعلیم تربیه با کیفیت داره. 10% اطفال مساجد را محل خشونت گفتن از این جمع، و 10% دیگه محل کار را، محیط کار را محل خشونت گفته، خصوصا اطفالی که در روی سرک دست فروشی میکنن و یا در جای کار میکنن، در مستری خانه کار میکنن، در ورکشاپ ها و امثال از اینا. 7% دیگه هم از این اطفال جامعه را محل خشونت گفته که مردم کوچه، مردم به اصطلاح که در جامعه هستن علیه از نا خشونت میکنن. و در کل 44% از این جمع خشونت های فیزیکی بوده و 44%ش هم خشونت های روانی بوده که اطفال را از لحاظ روانی اینا مورد خشونت قرار داده. پس به این ترتیب ما در نتیجه گفته میتونیم که میان تعلیم تربیت سالم و خشونت علیه اطفال یک رابطه تنگاتنگ وجود داره. هر قدر تربیه سالم سطحش بالا بره و با کیفیت انجام شوه، سطح خشونت علیه اطفال پایین میایه. هر قدر جامعه از این تعلیم و تحصیل به اصطلاح دور باشه و دسترسی نداشته باشه، به اون میزان سطح خشونت در درون جامعه، در درون خانواده بالا.
بسیار تشکر آموزگار صاحب، سلامت.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آرزومندیم زندگیتان با خوشی و پیروزی همراه باشد. شاید شما هم فرهنگ خوابانیدن اطفال را بلد باشید. در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد ترانه های لالایی یا للو گفتن به زبان دری در افغانستان سخنان تقدیم می شود. با ما باشید.